بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى الله على محمد وآل محمد. خب، در جلسه پیش عرض کردیم که به بهانه عنوانی که در فصل چهارم آمده، ما وارد تبیین اصطلاح اصالت و اعتباریت بشیم، یعنی این رو بهانه بگیریم که این دو واژه مفهومش و کاربردهاش روشن بشه. خب، ما این دو واژه رو تا پیش از صدر متعلم خیلی به اجمال بعد رسوندیم. بعد رسیدیم به صدر متعلمین، گفتیم در ارتباط با صدر ما چند فراز رو مطرح بکنیم و در طی این چند فراز دیدگاه ایشون راجع به دو واژه اصالت و اعتباریت روشن تر بشه. ابتدا در ارتباط با واژه اصالت عرض کردیم که ایشون یک ملاک های اصلی داره در تبیین مراد از اصالت به یک بیانات فرعی تر که حالا میرسه. راجع به اون ملاک های اصلی، یکی از ملاک های اصلی که خیلی جدی است در کارشون، دیروز هم عرض کردیم، این بود که شیخ اشراق میگفت اصیل عبارت است از اون چیزی که هم در ذهن باشه و هم در خارج. صدرا هم همین ملاک رو قبول کرد با تحولات رو که عرض کردم، ولی برای اینکه فضای بحثی مقداری روشنتر بشه و احساس اشتراک لفظی در این بحث نشه و متوجه باشیم که بحث به نحو محتوایی و درگیری تقریبا جدی هستش، این توضیح رو با دوستان توجه داشته باشن که اساسا روح بحث اصالت وجود، اون بنیاد اصلی بحث اصالت، نمیگم اصالت رو وجود، اصالت و اعتباریت، اینه که واقعیت یک شی چیه؟ یعنی اون پرسش اساسی که شیخ اشراق بهش توجه کرده و تا حالا این بحث مثلا ادامه داره و ابعاد متعدد پیدا کرده و تبعات و لوازم و همانند ها، اینها اصل قضیه اینه که در هر شیء چه چیزی واقعیت او رو تشکیل میده. خب، با توجه به این دغدغه پشت صحنه، شیخ اشراق اومده گفته چیزایی که فقط در ذهن صورت و واقعیت دارن طبیعتا نمیتونن این نقش رو ایفا کنن. دیگه کاملا تو این فضا معلوم میشه چرا ایشون این حرفا رو داره میزنه. چیزی که فقط تو ذهنه، حالا چه چیزهایی فقط تو ذهنن، اینا ایشون ملاکایی داده، تلاشایی کرده که نشون بده. حالا در هر صورت هر چیزی که فقط ذهنی باشه نمیتونه واقعیت یک شی رو تشکیل بده. خب، اینا میشن اعتباری. ولی اگر چیزی افزونه بر این که در ذهن هستش، در خارج هم هست، در ارتباط با همون شی خاص در خارج هم هست. خب، شیخ اشراق میگه این هستش که واقعیت یک شیء واقعی رو تأمین میکنه، چون اونایی رو که فقط تو ذهن هستن که نمیتونن این نقش رو ایفا کنن. طبیعتا اونی که علاوه بر این که تو ذهن واقعیت داره، تو خارج هم هست، اون هستش که میتواند واقعیت یک شیء رو تأمین بکنه. لذا اصیل اون چیزی هستش که افزونه بر این که در ذهن است، در خارج است. تو همین فضا صدر وقتی وارد قضیه میشه و میخواد ملاک از اصالت بده و بگه اصیل چیه، یعنی واقعیت یک شی چیه که همون اصیل باشه، ایشون تو همین روند و در توضیح این که اصالت یعنی چی میگه که اگر تو همین بستر میگه اگر چیزی واقعیت شیء مورد نظر رو تشکیل بده، بله اون حرف شما رو قبول داریم، اگر چیزی فقط تو ذهن باشه در خارج نباشه، اون طبیعتاً اعتباری است و نمیتونه واقعیت شیء رو تشکیل بده. اون تا اونجا درست، بحثی الان فعلا اونجا نداریم. ولیکن اگر یک چیزی واقعیت یک شیء رو تأمین بکنه، توجه داشته باشید جناب شیخ اشراق که اساساً چون این چیزی هرگز نمیتواند بازتاب کامل ذهنی داشته باشه، این نمیتونه صورت و حقیقت و وجود ذهنی تو ذهن داشته باشه، تو همون بستره. یعنی صدر المتعلم میگه اگر امری داشته باشیم این گونه که واقعیت شی رو تشکیل میده، دیگه شما نگو علاوه بر ذهن تو خارجه. نه فقط تو خارج، اصلا نمیتونه تو ذهن بیاد. حالا اون چیزی که از او منعکس در ذهن میشه چه ارتباطی داره، همون بحثایی است که مثلا در فصل 3 یه مقداری بهش پرداختیم. لذا میبینید که در یک بستر واحد دارن حرف میزنن و تحول اصطلاحات و انواع دقت در این اصطلاحات تو همون بستر واحد شکل میگیره. لذا گرچه الان وقتی ما اینجا وای میستیم میبینیم شیخ اشراق راجع به اینکه اصیل چیه میگه اونیست که علاوه بر اینکه تو ذهن تو خارجه، ملا ترون میگه اگر چیزی اصیل باشه فقط تو خارجه نه تو ذهن، اما این به معنای تولید اشتراک لفظی در اصطلاح اصالت نمیشه. اینا تأملات و دقت هایی است که در ارتباط با امر اصیله. یعنی به بیان دیگر هم شیخ اشراق هم صدر المتعلمین هر دو میگن شیء اصیل اونیه که واقعیت شیء رو تشکیل میده. اما حالا بحث این استش که اونی که واقعیت شیء رو تشکیل میده میتواند منعکس بشه و در ذهن یعنی حالت مفهومی پیدا بکنه، یعنی که نمیتونه. شیخ اشراق میگه میتونه این کار رو بکنه، صدر المتعلمین میفهمد نمیتونه اینجوری بشه. اگه چیزی واقعیت یک شیء رو تشکیل بده نمیتواند حالت مفهومی داشته باشه، وجود ذهنی داشته باشه. بنابراین از جمله ملاک های اصلی رو که صدر المتعلمین در ارتباط با اصالت داده همین نکته است که الان ابراز کردیم. یه دو سه تا واژه دیگر هم صدر به کار برده که اگر اینها رو هم به عنوان نمایندگان تبیین واژه اصالت در نگاه صدر معرفی بکنیم در واقع دور از واقعیت نیست. از جمله تعبیرهایی که صدر به کار برده در تبیین محتوای اصالت و می شود اون رو به عنوان یکی از ملاکای اصلی کار ایشون معرفی کرد، واژه متحقق به ذاته یا موجود به ذاته. خب گرچه طبیعتا به محض اینکه متحقق به ذات و موجود به ذات مطرح بشه اون سوالی رو که عرض کردیم طرح خواهد شد که فرقش با واجب الوجود که او هم متحقق به ذات و موجود به ذات هستش چیه. ولی طبیعتا ایشون واضح کرده که مراد من از متحقق به ذات و موجود به ذات مراد نفی حیثیت تعلیلی نیست. توجه کردید؟ مراد نفی اون نیست. اگر مراد نفی اون باشه می شود متحقق به ذات و موجود به ذات به همون معنی که در باب خدا میگیم. ولی مراد از متحقق به ذات تو اینجا حالا به حسب اینکه بدایی خونده شده نهایی خونده شده اصطلاح آشناست مراد اون نیست، بلکه میخوایم بگیم در واقع تحقق داشتن در واقع عین ذات او رو تشکیل میدهد. حالا ممکنه که نیاز به حیث تعلیلی داشته باشد، ممکنه نیاز به حیث تعلیلی نداشته باشه. لذا اونی رو که ما دنبالش هستیم اینجا مشترک است بین باری تعالی و وجودهای خلقی. همشون وقتی ما اون بنیادشون رو نگاه میکنیم میبینیم چیزی است که به حسب ذات عین موجودیت و تحققه. حالا یا باید علت او رو افاضه بکنه یا نیازی به علت ندارد. ولی در هر صورت ایشون از جمله ملاک هایی که در آثارش به کار برد همینه. ببینیم اولا و به ذات چه چیزی موجوده، بعد ثانیا و بالعرض چه چیزی موجود و متحققه. حالا ما الان وارد بحث اعتباریت نشدیم. پس بنابراین از جمله ملاک ها همینیست که عرض کردیم. مثلا ایشون در اسفار جلد اول صفحه 415 سطر 12 و اینا اینجوری میگه، در موارد زیادی به کار برده، مثلا میگه ان المتحقق فی نفس الامر اولا و به ذات لیس الا الوجود. اونی که در واقعیت در نفس الامر اولا و به ذات موجوده اون فقط وجوده. حالا ما الان کار نداریم که چه چیزی رو متحقق به ذات معرفی بکنیم. مثلا شیخ اشراق و حتی تا سید سند متحقق به ذات رو چی میدونن؟ ماهیت میدونن. میگن مثلا طرف جعل باری تعالی ماهیته، ماهیت ایجاد میشه، سنگ ایجاد میشه، آهن ایجاد میشه. حالا ثانیاً و بالعرضی که مثلا شیخ اشراق بگه یا مثلا سید سند بگه مقداری فرق میکنه در فضای اعتباری و اینها، ولی در هر صورت متحقق به ذات اصیله. این یکی از موجود به ذات همشون به کار برده، موجود به ذاته به کار برده و چیزایی که دیگه تو همین فضا میشه و ترک کرد.
بله دیگه، این سازگاری داره، این مطابق نگاه نهایی صدرا در باب اصالت هست. این واژه اصالت با این تعبیری که میشه دیگه میشه نگاه نهایی. از جمله واژه های دیگری که در کلمات صدرا است و اون رو میتوانیم نماینده ملاک اصلی در باب اصالت بدونیم، این واژه هاست: حقیقت الوقوع، یا تعبیری داره ما به الوقوع. من یه توضیح راجع به این ما به الوقوع بگم. مراد از ما به الوقوع نه یعنی علت، چون همین اصطلاح گاهی اوقات برای علت به کار میره، یعنی اون چیزی که به واسطه او وقوع اتفاق میفته. خب علت هم همین نقش رو داره، ولی اصلا بحث ما تو فضای علت نیست، یعنی ما به الوقوع مد نظر ما نیست. مراد ما اینه که ما وقتی یک شی رو مورد مطالعه قرار میدیم و مفاهیم متعددی مثل وجود و ماهیت و اینا ازش انتظار میکنیم، در میان این کالبد شکافی که اینجا انجام دادیم، اونی که ما به الوقوع این شی هست چیه؟ توجه کردید؟ اونی که ما به الوقوع هست چیه؟ اونی که حقیقت الوقوع هست چیه؟ همون امر، امر اصیل خواهد بود. پس بنابراین این تعبیرات هم میتواند واژه های خوبی برای تبیین از اصالت باشه. این کلمه وقوع رو توجه داشته باشید. ببینید، وقتی یک سری اصطلاحات در یک فنی شکل میگیره، به مرور زمان این اصطلاحات، در حالی که اول این حالت رو نداشت، در ابتدای امر وقتی این اصطلاحات به کار میاد، میگه وجود، تحقق، خیلی راحت افراد منتقل میشدن. ولی به تدریج وقتی حالت اصطلاح مستقر پیدا میکنه در یک دانشی که مثلا این اصطلاح به کار رفته، افراد کنن میرن پشت سر اصطلاحات. این رو توجه بکنید، میرن پشت سر اصطلاحات، یعنی اصطلاحات یه مقدار از اون تبیین واقعیتی که میخواد نشون بده دور میشن. لذا در یک دانش وقتی زمانی میگذره، مدت زمانی سپری میشه، حالا تا چه بزنید که قرنهایی مثلا بگذره و اینها، گاهی از اوقات افرادی که در اون دانش مطالعه میکنن صرفا اصطلاحاتی رو حفظ میکنن، یعنی مثلا اونهایی رو که در صدد نیستن عمیقا بفهمن چه اتفاقی داره میفته. توجه کردید؟ اینا پشت سر اصطلاحات قرار میگیرن. وقتی پشت سر اصطلاحات قرار میگیرن، اون وقت آسیب هایی که پدید میاد از جمله اینه که فهم نمیشه اون محتوای واقعی. تو این شرایط باید چیکار کرد؟ یکی از بهترین کارهایی که میشود کرد اینه که در عین حفظ اصطلاحات یه مقدار انسان واژه ها رو تغییر بده. توجه کردید؟ مثلا من این رو مثال میزنم، مثلا شما فرض کنید که میرید تبلیغ، مثلا انواع تبلیغ رو میرید، مثلا بالای منبر برای مردم میخواید صحبت بکنید، گاهی اوقات احساس میکنید اگر برخی از واژه ها رو به کار برید، عمیقا طرف شما نمیتونه متوجه بشه شما چی میخواید بگید. حالا مثلا فرض کنید که همین واژه، فرض کنید تقوا، به این واژه زیبایی، کسی که خیلی کار بکنه متوجه محتوا بشه، میدونی یعنی چی. ولی به تدریج در بستر تاریخ این واژه ها یک سری بارهایی پیدا میکنه. مثلا فرضاً کسانی که اهل مثلا تقوا معرفی میشدن، گاهی اوقات اینا آدمای خشکی بودن، یه سری آسیب هایی از این ناحیه پیدا شده، زمختی هایی از این ناحیه پیدا شده، لذا این واژه به تدریج دچار مشکلاتی ممکنه بشه. شما برای اینکه حتی این واژه رو بتونید خوب برسونید، بهترین کار این هستش که یه مقدار این واژه رو تغییر بدید، بعد برگردید به این واژه. مثلا بگید تقوا یعنی انسانی زندگی کردن، درست زندگی کرد، یه تکونی میخوره طرف. و بعد اینکه این تکونها رو ایجاد کردید درش، سراخر باز برگردید بگید اون تقوایی رو که دین مثلا میگه مراد همینه، نه چیز دیگری که شما احساس بکنید. یعنی این اصطلاحات، این روند فضای اصطلاحات همین اختزاعات رو داره و باید کاملا توجه بکنید. مثلا تو بحث خود ما خیلی خوبی که مثلا وقتی انسان بحث وجود و ماهیت، این خب بگو وجود چیه، مثلا در دوره ما خب شاید متعلی با استفاده از زبان فارسی هستی، چیستی، بودن، تحقق داشتن، یه مقداری باید با این حرکات اینها توجه کردید، با حتی این حرکات اینها باید معلوم کرد که ماجرا چیه. از جمله الفاظ این وقوعه. ببینید، ما در ارتباط واقعیت که فکر میکنیم، در ارتباط با واقعیت وقتی میخوایم ببینیم که واقعیت این واقعیت رو چیزی تشکیل داد، ما وقتی او رو کنکاش میکنیم میبینیم جنبه ها و حیثیت های متعدد داره. یک حیثیتش حیثیت وقوعشه. اون شیء مابه الوقوع تحقق بودنشه. خیلی سوال راحت، آیا فکر میکنید اون حیثیت وقوع این شیء واقعیت رو تشکیل میده یا حیثیت چگونگی وقوع؟ توجه کردید این الفاظ رو، حتی ماهیت رو هی توضیح بدیم، گونه های متعدد، گونه وقوع هست که واقعیت رو واقعیت میکنه یا حیثیت وقوع هست که نقش رو داره انجام میده؟ توجه کردید هی تغییر استفاده. حالا در هر صورت از جمله واژه هایی رو که صدرا در این مقام به کار برده، بحث مابه الوقوع هیچ فرقی نداره با مابه الوجود و تحقق، همین لفظ رو میشون به کار برده. صدرا میگه اونی اصیل است که مابه الوجود باشه، مابه تحقق باشه، حیثیت الوجود باشه. خب چه چیزی واقعا ماهیت این نقش رو ایفا میکنه؟ ماهیت داره مابه الوجود رو توضیح میده، مابه تحقق رو توضیح میده، ماهیت داره مثلا فرض کنید مابه الوقوع رو توضیح میده. توجه کردید این الفاظ هم از جمله الفاظی است که میتواند مراد صدر متعلهین رو تو بحث اصالت روشن بکنه. حالا ما این چندتا رو به عنوان ملاک های اصلی اصالت بیان کردیم. در کار صدر متعله ما وارد فراز دوم از کار صدرا میشیم، با اونی که ایشون تعبیرها و واژه‌های زیاد دیگری رو هم به کار برده در مقام بیان محتوای اصالت. حالا اونا رو با عنوان ملاک‌های اصلی و اینها تر نمی کنیم. علتش اینه که همه مراد صدر و متعلهین رو در ارتباط با محتوای اصالت تبیین نمی کنه، ولی در هر صورت تو این راستا هست، مگر اینکه هی توضیحاتی رو بهش اضافه بکنیم بشه همون مرادی که صدر متعلم داره. تو این بحث من چند تا واژه رو یادداشت کردم. مثلا از جمله واژه همین است که تو این تیتر اومده، حقیقتون عینیه. خب این واژه ظاهرش میدونیم که شاخ به شاخ شدن با شیخ اشراق. حقیقت عینی تو خارج هست، حقیقت خارجی، واقعیت خارجی. بله اگر یه مقداری به طبیعی دیوز بکاوریم، یه مقداری با مثلا فشار زیاد و حقیقت عینی توجه کردیم، یا مثلا فرض کنیم حقیقت عینی به ذات یه چیزایی اضافه کنیم، سر از همون نگاه نهایی صدر متعلم در خواهد آورد تو واژه اصالت. ولی به لحاظ اینکه این واژه رو به کار برد در مقابل شیخ اشراق، چون شیخ اشراق میگه که مثلا وجود فقط تو ذهنه، ایشون میگه نه وجود فقط تو ذهن نیست، واقعیت خارجی داره. خب ولی این میدونیم که ملاک اصلی بیان صدر المتعلین تو محتوای اصالت نیست. حقیقت عینی که همین اصلا تو تیتر اومده، هویت عینیه مثلا در اسفار جلد 5 صفحه 309، همچنین در جلد 9 صفحه 185 و جلد اول صفحه 65 این واژه رو به کار برده، ان الوجود هویت عینیه تشتد و تضعف. خب الان تو همین عنوانم نگاه، این هویت عینیه، این هویت خارجی، یک واقعیت خارجی. خب این همه حرف ملا صدر رو نمی‌رسونه، من اینکه عرض کردم هویت عینیه رو با یک فضاهای خاصی معنا کنیم. هویت عینی داره یعنی بنیاد شی رو تشکیل میده، هویت عینی یعنی به حسب ذات هویت، هر چیزی اضافه بکنیم درست میشه. ولی ظاهر این عبارت روبرو شدن با کسانی است که وجود رو اعتباری معنی ذهنی صرف میدونستان. از جمله واژه‌های دیگری که تو این بحث خیلی صدرا هم به کار برده و هم زیباست و شاید بتونیم این رو مثلا یک ملاک اصلی هم معرفی بکنیم، اصل در موجودیته. ایشون میگه چی اصل در موجودیته، چی فرع در موجودیته. حالا من الان نمیخوام وارد این بحث بشم، ولی یادم میاد در کلمات شهید مطهری اونجا اتفاقا ایشون میگه اصالت نه بدین معناست که اصل، و تعجب کردم چون صدرا چندین جا این رو داره. خب میدونید شهید مطهری تو این بحث وارد فضاهای خاصی شده، اتفاقا بل نه اصل و فرع مثل جوهر و عرض، نه اصل و فرع مثل علت و معلول. و چون اصل و فرع ها انواع متعددی از اصل و فرع ها ما داریم، یه وقتی میگیم اصل و فرع مثلا میگیم خداوند اصل بقیه فروعات او است، خب یه وقتی میگیم اصل و فرع یعنی علت و معلول، یه وقتی میگیم اصل و فرع مثل جوهر و عرض. ولی در بحث وجود و ماهیت واقعا بحث اصل و فرع است که خود صدرا تصریح کرده. اونی که اصل در باب موجودیت همونیست که اصیله، و اونی که فرع در باب موجودیت اونیست که در نگاهشون رو میرسیم بحث اعتباری میرسیم، میشه اعتباری. مثلا بله و مطری میگه بحث اصالت و اعتباریت رو به شکل اصل و فرع معنا نکنید، من بله من اینکه مرادشون از اصل و فرع همون معانی باشه که نباید اینجا اراده کرد، ولی بیش از اینه، چونشون اعتباری رو میبره تو فضای ذهن اینها. خب در اسفار جلد 4 صفحه 275 سطر 21 اونجا اینجوری میگه، میگه ان الوجود هو الاصل فی المو. ما الان کار نداریم که چی اصیل است، داریم ملاک اصالت رو دنبالش میگردیم. ان الوجود هو الاصل فی الموجودیت والوقوع والماهیات تابعه لانحاء الوجودات. کلمه تبع هم خب یک داستانی در فلسفه داره، با توجه کنیم گاهی از اوقات به تبع به معنی همون بالعرضه، ولی گاهی از اوقات به تبع تو فضای معلول به کار میره. اینجا منظور فضای معلول نیست، این به تبع همون به تبعی است که حوالا میرسیم به حسب اونچرا که نگاه نهایی صدر هستش، این به تبع قشنگ معلوم خواهد شد که مرادشون چیه. حالا در صورت ان الوجود هو الاصل فی الموجودیت والوقوع والماهیات فی الموجودیت والوقوع، هی الفاظ تغییر میده ولی اینکه اون معنا بیشتر بود. والماهیات تابعه لانها الوجودات. باز مثلا در عبارت جلد 6 اسفار صفحه 49 همون ابتدای صفحه ایشون اینجوری میگه، قد علمت ان الموجوده اندنا فی زوا، اندنا یعنی نگاه ما، اندنا فی زوات الوجود، منظور از زوات الوجود یعنی ممکنات، یعنی چیزایی که وجود دارن و وجود عین ذاتشون نیست، و الا در باب خداوند نمیگن. اونجا هم زوات الوجود به این معنا هست، اصطلاح این فضا رو باید توجه کنیم، خداوند عین وجوده ولی بقیه چیزا زوات الوجودند، یعنی چیزی هم که وجود دارند همراه با کل ممکن زوجان ترکیبی داره، به این بحث اشاره میکنه. قد علمت ان الموجود عندنا فی ذوات الوجود لیس الا، چون این بحث در باب واجب الوجود که ماهیت نداره، اصل و محتواش هست ولی دیگه اونجا دعوای بین وجود و ماهیت نیست، اصالت وجود در باب حق تعالی هست ولی دیگه اونجا دیگه این دعوا نیست که اصالت در اونجا با وجود ماهیت و ماهیت نداره، طبیعتاً اصل با وجود خواهد شد و این معنا در دستگاه اصالت وجودی خوب معنا میده. اونایی که اصالت ماهوی میشن یا نباید بگم باری تعالی وجود صرفه، ولی اگه گفتن تناقضی است در فلسفهشون، اگر اونها گفتن باری تعالی فقط وجود تو فضای اصالت وجودی معنا داره، بله اونجا ماهیت نیست طبیعتاً، فقط وجود اصیل است و دیگه، ولی در جای دیگر که وجود است و ماهیت هست، ماهیتشون اصل نیست، اصل در موجودیت نیست، وجودشون اصل در موجودیته. قد علمت ان الموجود عندنا فی ذوات الوجود لیس الا وجودها و هو الاصل فی الموجودیت دون الماهیت. یعنی باز این ملاک به کار برده شده، و هو الاصل فی الموجودیت دون الماهیت. باز در جلد نهم، بله در جلد نهم صفحه 185 این عبارت رو داره، ان الوجود فی کل شیء هو الاصل فی الموجودیت والماهیت تبع له. وجود اصل در اون بحث، الان بحث اصل در موجودیت، و کلمه اصالت هم چه بسا برگرفته از همین معنا باشه. اصالت میگیم با وجود، این اصل در موجودیت هست، اصیل است یعنی اون بنیاد و اصل واقعیت با وجوده، یعنی پس بنابراین باید توجه کنیم که واژه اصالت برگرفته است، به احتمال بسیار قوی برگرفته از همین جاست، اصل در موجودیت. خب اینم یکی از جمله واژه‌های دیگه‌ای که ایشون به کار برده، ما به عنوان مثلا واژه فرعی به کار بریم، مبدأ اثر به ذات. علامه طباطبایی تو نهایی آورده مبدأ اثر به ذات چیه، مثلا ایشون میگه اذ الوجود به ذاته مبدأ للاثر، یا مبدأ اثر بودن، چه چیزی مبدأ اثر حقیقی. از واژه‌های دیگه‌ای که ایشون به کار برده بحث حقیقیه، میگه حقیقی چیه، غیر حقیقی چیه، اونی که حقیقیه اون مثلا اصیله. میشن ایشون میگه ان الوجود سواء کان حقیقیا او انتزاعیا، حالا در باب وجود و معانی متعدد وجود باید در جایی. از جمله واژه‌های دیگه‌ای که به کار می‌بره و اصلی نمیشه تلقی کرد او رو، ما به ازای خارجی داشتنه. چه چیزی ما به ازای خارجی داره؟ این در مقابل اونایی هستش که اعتباری رو چی میدونن، ذهنی سر. اصلا تو تعبیری که ایشون به کار برده دقیقاً همین کار کرده، چون ایشون میگه که نگاه کنید عبارت ایشون اینه، اسفار جلد 6 صفحه 91 میگه و بالجمله الوجود لیس کل امکان حتی لا یکون به ازایی شیء یکون المعنى المصدری حکایتان ان. در مقابل کسانی رو که معقول های ثانی و اینها رو ذهنی صرف میدونستن، ایشون میگه با وجود مثل امکان نیست، امکان از مابعدالزایی در خارج شکایت نمیکنه، ولی وجود نه، وجود از مابعدالزایی در خارج، این تمام حرف صدرا نیست. لذا این رو به عنوان یک ملاک فرعی مطرح کرد. خب از این بحث که خارج میشیم وارد مرحله سوم میشیم و اونم تبیین مراد صدر و متعلین از اعتباریته. مرادشون از این واژه اعتباریت چیه؟ تو این بحثی که الان آغاز میکنیم ما کاملا مشاهده میکنیم که یک اصطلاح حتی در آثار یک شخصیت چقدر تحول میپذیره، به این بلحاظ مباحث دانشی چقدر اهمیت داره توجه به این نکته. یعنی نباید ساده انگاری کرد یک واژه رو آدم مشاهده میکنه، حالا چه برسه در طول تاریخ یک دانش که هیچ، حتی در چون ما در بستر در هر دانشی در بستر سنت اون دانش حرکت میکنیم. حالا شما ملاحظه فرمایید که تو این فضا چه اتفاقاتی بر سر واژه ها میاد و نباید در برخورد با واژه ها خیلی ساده انگارانه همجوری یک معنا رو همه جا همینجوری هم بکنیم، بلکه باید هر واژه‌ای که برخورد میشه تمام استعمالات این واژه مثلا اونجایی که حساس میشه در آثار مثلا این یک شخصیت یا در کل فضای اون دانش استخراج بشه، استعمالات به دست بیاد، یک نگاه به نفس الامر اون واقعیت انسان باید داشته باشه، توجه کرده واقعیت داشته باشه، و بعد عبارتهای متعدد، قرائن، شواهد، مباحث پیرامونی اینا رو نگاه بکنه تا تحولات یک اصطلاح آیا کاملا یک اصطلاح در همه جا به یک معنا به کار برده، به چند معنا به کار برده، ترتیبهاشون چی هستش، چرا به این شکل در اومده، حالا چه عواملی مؤثر هستش که این اتفاق بیفته، بستر تاریخی مؤثره، حتی تحولات در خود یک شخصیت به لحاظ دقت در امر توجه کردید. لذا میگن این آثار کدوم جزء کدوم آثاره، آثار ابتداییشه، آثار متأخرشه، مثلا تحت اشراب چه کسی بوده، یعنی تحت تاثیر افکار چه کسی بوده، بعدن فاصله گرفته چجور شده، همه اینا چیزاییه که باید در شناخت یک واژه دخالت داشته باشه. حالا راجع به اعتباریت که اینجا هست، اعتباریت در کلمات صدر در دو سطح استفاده شده. یک سطح از معنای اعتباری دقیقاً همون معنایی هستش که شیخ اشراق تلقی میکنه، و چه بسا ببینید حالا این کلمات چقدر میتواند رهزنی داشته باشد که انسان فکر کنه اصلا اعتباری در نگاهشون یعنی همین، اگر فقط همین عبارت ها نگاه بشه. اعتباری یعنی ذهنی صرف، دقیقاً ملاکش اینه. اعتباری عبارت است از اون چیزی که اگر معتبر غیچی بشه یا اگر معتبر باشه ولی اعتبارش غیچی بشه دیگه هیچ واقعیتی نخواهد داشت. ملاک اعتباری در فضای شیخ اشراق معنیش اینه، موازهی که به نظر رسمی مطرحه. مثلا مفاهیم منطقی اگر معتبر و ذهن و اینها نباشه اصلا مفاهیم منطقی معنا داره؟ نداره، همین رو باید غیچی بشه. اعتباری به این معنا ذهنی صرف حاصل چینه. اگه کسی به شما گفت مثلا ماهیت اعتباریه، بلافاصله ازش بپرسید، میدون خب دست انداز میفته، نه فلان هستش، اینجوری هستش، اینجوری، یه سوال روشن. اگر انسان نباشه خبری از ماهیت هست یا نیست؟ اگه گفت اگه انسان نباشه خبری از ماهیت هست، پس ایشون داره ماهیت رو با اینکه اعتباری میدونه یک نوع پاش رو به خارج چیکار میکنه؟ باز میکنه. ولی اگه گفت نه، اگر انسان غیچی بشه خبری از ماهیت نیست، یا اگه مثلا وجود رو اعتباری میدونه، ما حالا این که میگم فرض کنید که آثار یک شخصیتی که در طول تاریخ یک دانش شکل میگیره، ما ازش میپرسیم، یعنی از کتاباش از آثارش میپرسیم، ایشون میگه وجود اعتباریه، میگیم آیا منظورت اینه که معتبر یعنی ذهن فاعل شناسا اگر حذف بشه خبری از اون نیست؟ اگر این حرف رو بزنه میشه شیخ اشراقی، ولی اگه بگه نه من درسته که میگم وجود مثلا اعتباریه، ولی اینطور نیستش که اگر انسان نباشه هیچ اثری از وجود نباشه، نه نه، چون منشأ انتظارش میگیم شما رفتید به طرف کی؟ سید سند مثلا حداقل. پس ببینید کاملا تو این بحث باید توجه داشته باشیم، یک معنا از اعتباری که حتی ملا صدر گفته همینه. کجا این رو به کار برده؟ در چند جا استفاده کرده؟ یکی از جای بسیار واضح در اسفار جلد اول صفحه 259 هست، بدون اینکه اسم ببره عبارتی رو از محقق قیصری در مقدمه شرح فصوص الکم آورده، چون اونجا محقق قیصری ناظر است به کلمات شیخ اشرا و این حالا اینو پیوندای این مباحث نگاه کنید، شیخ اشرا گفته وجود اعتباریه، برداشت ما از کلمات شیخ اشرا چی شد؟ این شد که مرادشون از اعتباری یعنی ذهنیه صرف. حالا ببینید محقق قیصری برداشتش از کلمات شیخ اشرا چیه که اینجوری داره او رو میکوبه. محقق قیصری در مقابل شیخ اشرا حرف زده، ولی ما الان دنبال واژه اعتباری هستیم و حالا انگیزه های متعددی تو این بحث میتونیم داشته باشیم که مثلا محقق قیصری دقیقا همون برداشتی رو از واژه اعتباری تو شیخ اشراق میکنه که ما کردیم. یعنی شیخ اشراق میگه اعتباری یعنی ذهنی صرف. خب حالا جناب محقق قیصری این عبارت به کار برده، صدرا هم این همین عبارت رو بدون اینکه استناد بده نقل قول بکنه داره از سمت خودش داره بیان میکنه. ببینید عبارت اینه: و لیس، یعنی ضمیر لیس برمیگرده به وجود، و لیس امرا اعتباریا کما یقوله الظالمون. ظالمون یعنی کسی که اهل تاریکی ظلمت. خود شیخ اشراق دیگه شاید می‌خواسته این مقداری باش لس کنه، چون شیخ اشراق دیگه خودش بحث نور و ظلمت و کذا و این همه بحثا، حالا در هر صورت و لیس امرا اعتباریا کما یقوله الظالمون دیگه. مثلا ببینید اینا گاهی از اوقات کسانی که تو یک دانش کار میکنن تو فقهش تو هر چیزی، ما دیگه باید با ادبیات علمای اون فن چی آشنا بشیم. مثلا فرض کنید حالا همین امثال این واژه‌هایی که اینا با هم دیگه به کار میرن، اگه برای مردم عوام بگید دیگه کمتر از ارتداد نیست دیگه این حرف، توجه کردی؟ یا مثلا عجب اینجوری بود ما نشناختیم نماز پشت سرش میخوندیم پس اشکال داشت، توجه کردید؟ نه اینطور نیست. حالا مثلا تو بحث فقه من له ادنا عقلن، که کسی اگه کمترین عقل داشته باشه این حرف رو نمیزنه. اینا ما توجه دیگه داریم که منظور چیه توی فضای دانشی ساده هم دیگه با هم دیگه دارن دعوا میکنن این حرفا، ولی تو فضای عرف عمومی اینا یه برداشت دیگه ای میشه. خیلی از این واژه‌هایی که به کار میبرن، چون اینا گاهی اوقات صدمه میزنه به ذهن‌ها که وقتی آشنا نباشه به این فضا و به این ادبیات صدمه میزنه. مثلا یه دفعه میبینه یک عالم رو در نظرش کلا ساقط کرده رفته، اینجوری که نیستش، حتی اون آقا منظورش این نبوده، توجه کردید؟ اینطور نیست، این واژه ها ادبیات خاص خودش داره. حالا این شعر عرفا شیخ اشراق است و چقدر متمایل شده و اهل نور و اینا، هم همین تو همین فضا هم یه خود معنا بکنید. این جدیست، این که عرض کردم این جدیست. و لیس امرا اعتباریا کما یقوله الظالمون، توجه کردید؟ لتحققهی، حالا این تعبیرات به تدریج یه مقدار کاسته شده، مثلا الان ها خیلی این تعبیرات رو به گاهی کمی احتیاط میکنن، جنبه های متعدد احتیاط، ولی و برخی از مزاج ها هم، این مزاج ها هم توجه داشته باشید ها، یعنی اصلا مزاج یک شخصیت، حالا ما تعبیرات یا تو فضای عرفانی بحثایی دارن تو این سنخ، مزاج این شخصیت اینه، تنده، توجه کردید؟ مزاج یک شخصیت اینجور نیست، در برخورد با دیگران اینجوری نیستش. اینا رو هم باید ملاحظه بکنیم در بررسی وزن کلمات. یک شخصیت اینه تنده، به محض اینکه یک کمی مخالف با او در بیاد پدر اون شخصیت در میاره، توجه کردید؟ یک کمی مثلا فاصله بگیره این میشه. خب اینجوری هست، حالا یک کمی مثلا از اون ور رفیق میگه آقا یعنی چی نشون میخواد بگی اینجوری؟ نه اینطور نیست، با هم دوستن، رفیقن، با هم میشن افرا این افرا، ولی این حرف رو هم به کار میبره. حالا این هم داشته باشید. و لیس امرا اعتباریا کما یقوله الظالمون، این کلمات یواش رو کار برید وقتی اینجا میشنون میره جای دیگه میگه حقوق بشر رعایت نمیشه. و لیس امرا اعتباریا کما یقوله الظالمون، این نگاه کنید چرا میگه وجود امر اعتباری نیست اون گونه ای که مثلا شیخ اشراق میگه. چرا؟ نگاه کنید لتحققهی، تا اینجا خوبه، لتحققهی فی ذاته ما عدم المعتبرین ایاها فضلا عن اعتبارهم. یعنی میگه شما اگر معتبر رو هم کنار بذارید، اعتبار رو کنار بذارید، این خودش هست، پس معلوم میشه اعتباری نیست. ما چه استفاده میخوایم بکنیم؟ ما میخوایم مفهوم اعتباری رو از دلش در بیاریم. مفهوم اعتباری اینجا یعنی اونی که ذهنی صرف باشه، یعنی وابسته است به اعتبار معتبر، وابسته است به معتبر. معتبر و اعتبار نباشه تمام میشه قضیه. پس ببینید این در کجا به کار برده؟ اسفار جلد 1 صفحه 259 از قبل خودش گفته، گرچه ما میدونیم حرف قیصریه، ولی خب پس ببینید این واژه اعتباری در کلمات
ملا صدرا به کار رفته و این چه بسا تدایی بکنه که بس هر جا ایشون میگه اعتباری منظور همین باشه. باز مثلا در جای دیگر، بله در جای دیگر، اسفار جلد 2 صفحه 235، در اونجا میگه ان الوجود حقیقت واحدت عینیه لیس مجرد مفهوم ذهنی. ما از این تعبیر یه چیز دیگه هم استفاده میکنیم که این حقیقت عینی که ایشون گفته، ما عرض کردیم این جزء ملاکای فرعیه، همین تیتریه که اینجا به کار برده، همه حرف مولا صدرا رو نمیرسن. چرا؟ چون مقابلش چی قرار داد؟ اعتباری معنی ذهنی صرف. خب این به درد حرف نهایی صدرا نمیخوره در باب اصالت. ان الوجود حقیقت واحده عینیه لیس مجرد مفهوم ذهنی و معقول ثانوی کما زعمه المتأخرون. اینجوری نیست که وجود، چقدر این متن به درد میخوره، یعنی از این متن میشه در واقع متأخرین از معقول ثانی چی اراده میکردن؟ مراد از معقول ثانی یعنی هویتی کاملا ذهنی باشه. شیخ اشراق تا خواجه نصیر تا اینا همش همینجوری فکر میکردن. حالا سید سند تو بحث معقول ثانی فلسفی مقدار بحثو جدا کرده. لیس مجرد مفهوم ذهنی و معقول ثانوی، یعنی بس تو عبارت تو معقول ثانی هم به درد میخوره که معقول ثانی تو یک برداشت یعنی صرفا مفهومی ذهنی باشه، این یعنی معقول ثانی. خیلی خوب، نه اینو کار ندارم. من واژه کلمه اعتباری که تو کلمات ایشون هم نگاه کنید، میگه وجود حقیقت واحد عینی نیست، حقیقت واحد عینیه، مجرد مفهوم ذهنی نیست. یعنی اگر مجرد مفهوم ذهنی بود، حالا کلمات دیگه هم اضافه کنید، اگر مجرد مفهوم ذهنی بود خب حق داشتید که بگید چی؟ حقیقت عینی نیست، این اعتباریه. اشکال نداره، بله همین میگم، میخوام بگم این تو کلمات صدرا اینا به کار رفته، مواظب باشیم، احتیاط کنیم به حسب قرائن اینا. میفهمیم بابا اینا که ایشون که مراد نهاییش این نیست، ولی میخوام بگم که مثلا عبارت قبلی، این عبارت، اینا چه مفهومی از اعتباری از دلش استخراج میشه؟ نباید فکر کنیم هر جایشون میگه اعتباری این همین معنا. بله در نگاه نهاییشون، البته البته الان اینجا اعتباری منظور چیه؟ فضای ذهنی، کاملا ذهنی. خب این سطح اول. و اما سطح دوم کاری که صدرا مطرح کرده، اعتباری را ذهنی صرف دیگه نگرفته. توجه کردید؟ ذهنی صرف نگرفته، پاش رو به گونه ای به خارج باز کرده. من حالا از باب اینکه اینجا یک عبارتی نوشتم عرض می کنم. مثلا عبارتی رو جناب از استاد آیت الله حسنزاده داره در حاشیهشون بر اسفار جلد اول صفحه 418، اونجا این عبارت رو به کار میبره، میگه فلماهیات امور اعتباریه لها شعنیتان. اعتباری هست ولی یک شعنیتی داره، یک نفس الامریتی داره. لا انها لیست به شیء رأسا و اعداما محزن، نه اینکه هیچ باشه. این جمله رو کیفه و هی صور و کمالات الوجود و غوالبها، چگونه ما میتونیم بگیم ماهیت امری ذهنی صرف در واقعیت خارجی عدم محض، در حالی که ماهیات چی هستن؟ صور کمالات وجودن. توضیح بعدا خواهد اومد، مظهر وجوده که توضیح میاد، صور کمالات وجوده، غوالب کمالات وجوده، ها برمیاد به کمالات وجود. یعنی ایشون میخواد بگه اعتبار، حالا صدرا تو سطح دوم اعتباری رو از اون وضعیت اول خارج کرده، یعنی همینی که الان حضرت آقای حسن زاده میفرمان، اعتباری نه یعنی ذهنی صرف. توجه کردید؟ تو این فضا صدرا احساس کرده که واژه اعتباری خیلی رسا نیست. صدرا این احساس رو کرده که واژه اعتباری خیلی رسا نیست، لذا اومده یه کاری انجام داده و اون کار اینه که واژه انتزاعی رو پیشنهاد کرده. قبلا هم میگفتیم، عرض کردم، حالا اگه دوستانی اوسدی به خرج بدن ببینن این واژه انتزاعی، به نظرم از سید سند تو مکتب شیراز باشه این واژه انتزاعی، ولی در هر صورت تو کلمات صدرا دیگه واضح هست، ولی تو کلمات شیخ اشراق وجود نداره واژه انتزاعی. تا اونجایی که حالا دقت میکردیم و اینها، واژه انتزاعی وجود نداره. تو کلمات صدرا واژه انتزاعی هست. حالا ببینید ایشون احساس می‌کنه واژه انتزاعی رساتره، ولی ببینید تو بستر تاریخیه، باید توجه بده من وقتی دارم تغییر عبارت میدم مراد من همون اعتباریه، لذا چیکار میکنه؟ گاهی از اوقات میگه اعتباری انتزاعی، یعنی در کنار همون واژه قدیمی به کار میبره. گاهی از اوقات همون اعتباری رو به کار میبره ولی مرادش انتزاییه، توجه کنید، با بار جدید که الان میخوایم بحثش رو بکنیم. گاهی از اوقات انتزایی تنها به کار میبره. پس تو این فضای جدید ایشون این کار رو کرده، مفهوم انتزاعی رو وارد میدان کرده و این خودش نشون میده که دیگه مفهوم اعتباری نه به معنای ذهنی صرفه. چرا؟ به خاطر اینکه اعتباری بار ذهنیش خیلی زیاده. نمیگم کاملا نمیشود اصلا یه کاری کرد که به خارج ارتباط برقرار کنه حتی واژه اعتباری، چون اعتبار ذهن الکی نیست، نشغولی نیست، ذهن اعتبار میکنه، خود ساخته نیست، ولی در واژه اعتباری اون فضای ذهنیش خیلی غلیظه، ولی تو واژه انتزاعی اینجور نیست. به معنی اینکه ما میگیم انتزاعی کاملا پای خارج به میان میاد، یعنی ذهن از خارج بر میگیره، نزع میکنه، انتزاع میکنه، میگیره، اقتباس میکنه. پس رنگ و بوی واقعیت و خارجیت در او چی میشه؟ جدی تر خواهد شد. لذا هر صدام صدرا این کار کرده. حالا مثلا اینجایی رو که مثلا با هم استفاده میکنه، فرصت ما دیگه داره تمام میشه، در جلد اول اثر صفحه 67 اونجا هم این کار کرده. من این عبارت رو میخونم و بحث رو میذاریم برای جلسه بعد. فل اتحاد بین الماهیات والوجود، اتحاد بین ماهیات و وجود، اما بان یکون الوجود انتزائیاً و اعتباریاً والماهیات امور حقیقیه کما ذهب الیه المحجوبون عن ادراک طریقت اهل الکشف و شهود، و اما بان تكون الماهیات امورا انتزائیه اعتباریه والوجود حقیقی عینیون. این چیکار کرده ایشون؟ اولا کاملا خودش رو شاخ به شاخ شیخ اشراق میبینه. این اهل شهود و کشف میگن همون از همون ادبیات هست، توجه کردید که شما ادعای کشف شهودی نکرد، حالا اون فضا رو بدش، توجه کردید، ناظر به شیخ اشراق تو اون فضا ببینید چیکار داره میکنه. در کاملا تو بستر واژه اعتباری واژه انتزائی داره به کار میبره. یعنی این تو این خیلی از این عبارات میشه استفاده کرد. یعنی یه چیز دیگه که تو این عبارت هست اینه که ملا صدرا میگه بابا اگرم میخواید اصالت ماهوی بشید لاقل وجود رو انتزایی بدونید، یعنی سید سندی حرف بزنید، توجه کردید؟ اگرم میخواید اصالت ماهوی بشید، لا ما همیشه میگیم سید سند یک اصالت ماهوی پیشرفته است، اگر میخواید اصالت ماهوی بشید اینجوری حرف بزنید. حالا در اصل ایشون نگاش به اصالت ماهویانه، یا مثل فرض میرداماد اینها نگاش به اصالت ماهویانه، میگه اگر اصالت ماهوی شدید ماهیت رو شما اصل گرفتید و وجود رو انتزاعی اعتباری گرفتید. این کنار هم قرار دادن این دو واژه همون است که ما احساس میکنیم ایشون دیگه اعتباری رو از ذهنی صرف که خودش چند بار استفاده کرده دیگه بالاتر کشونده. کلمه انتزاعی این فضا رو داره. منتها فرصت گذشته ان شاءالله راجع به خود واژه انتزاعی و دو ساعت از کاری که صدرا در این خصوص داره جلسه بعد عرض میکنم. و طبیعتاً ما الان تقریبا 3-4 جلسه داریم راجع به ورود به بحث اساس وجود حرف میزنیم، دیگه باید آماده بشن دوستان که وقتی ما وارد عبارت شدیم خیلی انتظار تفصیل نباید باشه، گرچه باید هم ولی یه مقدار با سرعت بیشتر. و سلام علیکم.
این مفهوم در سطح اول
بعضی ها مثلا شیخ اشراق وقتی میگه معقول ثانی ندیده میشه سیر سند نیست،
این فقط مفاهیم معقول ثانی در بر نگیره،
ولی ملا صدرا هم گاهی اوقات معقول ثانی گفته، منظورش همون ذهنی محض است، همون عبارت قبلی خوندیم. چی؟
اعتباری
به مفاهیم چی قرار میگیره؟
من
اینم بهت بدم. اصالت نه. آره دیگه. باید توجه کنید. وقتی ما میگیم مثلا اعتباری معنی اول یعنی ذهنی صرف، خب در مقابلش طبیعتاً ایشون باید همه هر چیزی که اینجوری نیست باید اصیل بشه. چی اینجوری نیست؟ میگیم وجود. معقولهای ثانی دیگر چی؟ وقتی ما میگیم معقولهای ثانی دیگر چی؟ اگر از ملا صدرا بخواید بپرسید در نهایت میگه نه. معقول ثانی وسیلی به این معنا دیگه اعتباری نیست، به این معنا دیگه اعتباری نیست، باید سطور رو مقابل هم دیگه معنا بکنیم، مراقب باشیم که خلق قاطی نشه.
این لازمه ادبیات مناسبه.
ادبیات مناسبت ما دیدیم که مخالفین فلسفه اینا خیلی دیدن ما یه جا رفته بودیم بنده خدای کلی کاغذ گذاشته بود
تکفیر بکنن چون حق نداره اینکه حرف بزنه
نه میخوام میگم که میپذیریم ما مثلا میورتی نسبت به فلان شخص یا فلان قرص مردم خالص که بوده اینا اولیا طاغوت هم ادا الله هم نمیدونم اینا این رو چی کردم فلان کردم میخوام میگم شبیه همین ظالمه که میگه ما نه ظالم
تو به اینجوری بعضی ها واقعا اینجوری ولی بعضی جدیه بعضیش به ملاکه چون ایشون مثلا فرضون که مثلا فرضون یک شبهه که ایجاد میشه این میگه از شیطان درسته بلاس نگاه های هستی شناسان کلی هرچی که در جهت نقص فضای شیطان شازه کردی بزو هیچ ابایی نداره که حتی به خودش هم بگه که ازاد من هم تو چهار شیطان از شیطان بیرد میشم تو این ادبیات ها
نه اهل الله اهل طاغوت
آره دیگه ادب الله یعنی حیات ولی الله یا ادب الله است هر کی در مقابل حق قرار بگیره میشه ادب الله نه ادب الله به اون معنا من میخوام گناه متعدد رو بگم ها احساس کردم اینا رو تو صدرا گاهی اوقات همین ادبیات گفتم ولی گاهی اوقات اینجوری نیست مثلا شوکر ما میدونیم که میگه رجم و شیطانه این میدونیم چیه یعنی از یک ادبیات استعاری تو دین استفاده داره میکنه و محتواش هم درسته چون اساسا شبهه و شک و تردید و این محفظه ها توش از شیطان داره نمیخواد ارزش گذاری رو اون شخصیت بکنه بکوبه بگه مثلا فلان جهنمیه اینا رو نمیخواد بگه یعنی حتی اگر این شبهه رو مثلا از خودش هم اگر باشه میگه این حالت شیطان
همه موارد
یک سری نه نه یک سری از ادبیات اینجوریه ولی یک سری از ادبیات ها میشه واقعا ایشون احساس میکنه اینو در مقابل دین ایستادن یعنی منحصر کردن دین در سطح ظاهر و کوبیدن شدید کسانی رو که تو مراحل بالا هستن در حد تکفیر ادبیاتی خود اونا به کار بردن چون تندروی که هست ایشون احساس میکنه باید این تندروی رو باز داره اینجور که دین شما رو دارید معنا میکنید این که به تعبیر مثلا فرمان از امام میگه که اگر حوزه ها به همیشه پیش میرفت سر قرون وسطا تو که دید فضل فضایی کلیسه ای در می آورد حالا اگه یه میره تندر میشد میتونست پوشم بگید درسته؟ در مقابل عدو اللهی شما دین خدا رو دارید زایی میکنید این چه جور کاری یک منطقه شما اینقدر میفهم تمام شدن ولی وقتی راه رو میبندید راه تعقل میبینید راه فهم رو میبندید بقیه رو متهم به کفر و فسق و همسال اینا میکنید
خب باره اینقدر